در صحنه مشارکت اونها، همراهی اونها با نظام هست، که البته فقط در چارچوب حزب دست نمیاد. ما این همه تشکل‌های مردمی در کشور داریم، هر کدوم هم نقش‌آفرینن. شما الان فرض کنید که هیئت‌های مذهبی رو و آثارشون رو و فعالیت‌هاشون رو تأثیرشون رو خشت جوان، جذابیت‌هایی که دارن برای جذب جوان‌ها، که خب خیلی از هیئت‌های مذهبی ما رو جوان‌ها اداره می‌کنن، جوان‌ها حضور دارن، 110,000 هیئت مذهبی ما در سطح کشور داریم. اینها یک تشکل عظیم مردمی هستن که میتونن نقش آفرین باشن، البته نقش دارن، میشه این نقش رو پررنگ‌تر کرد و مسئولیت‌های بیشتری رو در عرصه فرهنگ و آموزه‌های دینی، حتی مباحث دیگه، خدمات اجتماعی به اونها محول کرد، از اونها حمایت کرد. یا تشکل‌های دیگه که ما داریم، سازمان‌های مردم نهاد هستن، مؤسسات خیریه هستن، تشکل‌های قرآنی، مؤسسات فرهنگی متعددی که ما در کشور داریم، اینها پایگاه‌های حضور نسل جوان و مردم ماست که میتونن در اینجا بیان نقش آفرینی کنن.
درست.
حالا اون بخش سیاسی که من عرض کردم برای بصیرت افزایی، وظیفه عامه، وظیفه همه تشکل هاست. مقام معظم رهبری فرمودن دیگه، ما هیئت لایق نداریم که جدای دین از سیاست مرامش باشه. اونا هم وظیفه دارن برای دعوت به انتخابات، افزایش مشارکت، فقط نمیتونن لیست نامزد بدن، چون تو اساسنامه‌شون اومده که این تشکل غیر سیاسی، غیر انتفاعی.
جناب آقای سردار، ببخشید من این رو مطرح میکنم به عنوان عقیده برخی از مردم. میخوام بدونم که شما خودتون تجربه حضور در دانشگاه، همینطور آقای بادامچیان، چه در خانه احزاب چه در قبل از انقلاب، تجربه کنار حزب های زندگی کردن بودین که اصلا عقاید دینی نداشتن. خب ما نمیتونیم انکار بکنیم، اگرچه که بیشتر مردم ما هم شیعه هستن هم مسلمان هستن، هم به شعائر مذهبی براشون مهم هست، ولی به نظرتون اون دسته‌ای که این مسائل براشون اهمیتی نداره میتونن در چارچوب احزاب فعالیت کنن؟
به هر حال احزاب یه قانونی دارن که در کشور
نه، اگر فرض بکنید نظام رو قبول داشته باشن، نخوان آسیبی بزنن، ولی بخوان در چارچوب احزاب بتونن فعالیتشون و عقایدشون رو در واقع یه جوری مطرح بکنن.
به هر حال همونطور که اشاره کردن، احزابی میتونن فعالیت قانونی داشته باشن که در چارچوب قانون اساسی و مصوبات قانونی که برای احزاب وجود داره عمل بکنن. منتها مسائل اخلاقی و مباحثی که عرض کردیم، مثلا مقدم داشتن مصالح نظام نسبت به مصالح گروهی و فردی، اینا چیزایی هستش که به هر حال ممکنه بعضی از احزاب رعایت نکنن.
درست.
اینجا دیگه انتخاب مردم است. البته متاسفانه این احزابی که عرض کردم بیشتر با روی کرده غربی شکل گرفتن، در آستانه انتخابات مردم رو دچار اشتباه محاسباتی میکنن، یعنی دو قطبی ها و دوگانه هایی رو مطرح میکنن که مردم میرن تو اون حوزه برای رأی دادن.
درسته.
اینا چیزای چالش هایی که در پروپاگاندا و تبلیغاتی که بعضا احزاب از همون سرکی که عرض کردم معمول هست در احزابی در کشورهای اروپایی و آمریکا، اینا خیلی متداول هست و با هزینه های سنگین و پشتیبانه های اونها در اینجا شکل میگیره، مردم در تشخیص اون چیزی که به مصلحتشون ممکنه دچار خطا بشن. خب اینجا احزابی که در چارچوب موازین انقلابی و نظام اسلامی و آموزه‌های دینی هستن، وظیفه و رسالتشون سنگین تر میشه، بایستی در تبیین شرایط بیشتر تلاش بکنن تا مردم در انتخاب خودشون، ولی در اون چارچوب قانون اساسی به هر حال همه احزاب موظف به رعایت مصالح نظام هستن.
شما چی فکر میکنید آقای بودم؟
ببینید در کشور، خب مردم توی کشورن، همه با هم هستن، همه مردم توی تشکل ها جا نمیگیرن، انواع و اقسامشون هم منفرد هستن، هم صنفی هستن، هم فرهنگی هستن، هم اجتماعی هستن، هم اصلا آدم های عادی هستن، اصلا دنبال این بحث ها نیستن. بنابراین هیچ کشوری نیست که همه مردمش بتونن حزبی باشن.
درست.
حتی در حزب کمونیست، در جامعه کمونیستی که تمام کارها و حاکمیت و حکمرانی و حکومت و ارتش و همه چیزش در اختیار حزبه، در اونجا هم باز حزب همه مردم رو نداره.
بله.
من از چینی‌ها پرسیدم شما با 1,600,000,000 جمعیت چقدر حزبی دارین؟ گفتن 200,000,000.
درست.
یا بعضی شما 90,000,000. حالا خب معلومه چقدر. خیلی هم خب مردمان میشه اجبارشون کرد به تو حزب یا نه یا بیا بیا بیرون. تازه غیر از این مسائل،
نه حالا فرض بکنید این دوستان بخوان تو حزب باشن،
ببینید ضمن این که این اینا هر کدومشون هم تشکل دارن، شما اتحادیه‌های صنفی دارید، تشکل صنفی دارید، انجمن‌های دانشجویی دارید، انجمن‌های مردم نهاد دارید، همه اینا هم دارید، اینا دیگه حزب
نیست. اون انجمن‌ها و صنف‌ها وقتی میان کار سیاسی بکنن متهم میشن به اینکه دارن کار سیاسی میکنن، ولی تو چارچوب حساب میتونن. ببینید
پس این تشکل‌ها هستن،
بله،
بعد خب احزاب هم هستن، حالا احزاب هم متفاوتن،
درست،
بعضی احزاب هستن که فراگیرن، بعضی احزاب منطقی هن، بعضی احزاب محلی هن، توجه میکنید حزب الان ما تو قانون احزابمون حزب استانی داریم،
بله،
و حزب که ملی داریم. این احزاب هم بعضیشون احزاب قوی هن، خوش سابقه هن، گسترده مردمی هن، به اصطلاح مثل ما مثلا نزدیک 60 سال سابقه کار سیاسی اجتماعی تشکیلاتی حزبی داره، اونم با رضایت امام خمینی، با رضایت امام خامنه ای، با حکم نظر مراجع، با توده مردم باشون. خب این حزب معلوم است که جایگاه داره. اونا هم که میگن در ایران حزب مثلا جایگاه نداره، توجه به این نکته ندارن که وو در ایران حزب مؤتلف اسلامی یه حزب 60 ساله است، توی این قبل از انقلاب فعال بوده، مؤثر بوده، بعد از انقلاب هم همینجور، بعد هم حزب جمهوری اسلامی بوده، بعد هم بعضی احزاب دیگه هم هستن که حالا 60 سال مثلا حزب توده در این مملکت با این که حزب شیطان بود، آیا واقعا این حزب توده قوی نبود؟ بود، فعال بود. مسئله دوم احزاب عادی هن، احزاب حزب جمع شدم، بعضیشون احزاب عنوانی هن، یا عنوان خیلی مهم دارن، بعد توشون میگردی به اصطلاح خودشون فولکس واگونی هن،
بله،
همش چند نفر هن. بعضی احزاب مقطعی هن، تو انتخابات حزب میشه میان، بعضی احزاب دولتی هن، تو این دولت میان، بعد از اینکه این دولت میرود و دیگه چیز نمیشه.
آج آقا من الان یک جوونم یه سری عقیده دارم،
حالا عرض میکنم میام تو بحث جوون شما. در ایران هم همچه که عرض کردم حاکمیت حزبی نداریم، حتی حاکمیت ولی هم نداریم، چون حاکمیت از آن خداست، حکمرانی از آن ولایت، مسئله اداره امور و مدیریت دولت حزبی به اصطلاح مجلس حزبی داریم، اما قوه قضاییه حزبی نداریم. خب ایران حزبش با دنیا فرق میکنه، اینجا ما در چارچوب ولایت هستیم، حزب در دنیا خودش تصمیم میگیره، در اینجا اگر نظر ولی امر باشه تصمیم خودشو میذاره عقب، نظر ولی امر رو تعیین میکنه، پس بنابراین فرق میکنه. شما بگین جوان ها چیکار میکنن؟ جوان ها اگر میخوان کار سیاسی بکنن خود برن تو حزب،
اگه بخوان، من یه جوانم میخوام حزب تشکیل بدم چیکار باید بکنم؟ میکنم.
پس این میشه جدا، ببین اگه میخوان کار سیاسی کنن بعد برن تو حزب، اگه خواستن کار فرهنگی بکنن بعد برن تو انجمن، اگر خواستن کار صنفی بکنن باید برن توی اتحادیه صنفی و اصناف. پس الان حساب داره، قانون احزاب، قانون اصناف، قانون انجمنها، قانون سمنها.
الان من به واسطه تجربه که شما دارین،
یک گروهی میخواد بیاد حزب را بندازه، بله، بعد اتفاقا توی ایران هم مرسومه دیگه، 4 تا 5 تا که دور هم جمع میشن فوری به خودشون یه عنوان میدن، یکشون هم میشه رئیس، بقیه هم میشن همینجور.
خاچقا 9 سالتون بود خودتون هم کارو کردین دیگه.
نگفتم که بده که،
خب آخه چی
گفتم داریم؟ میشه، نگفتم سلام ایشون هم میشه رئیس، بقیه هم میشه چیز، بعدم فعالیت میکنن. این خیلی آسونه، هر کس در اینجا میخواد حزبی کار بکنه خب به احزاب رسمی موجود میپیونده. احزابم در هر نظامی باید قانونمند باشد و ضابط من،
بله،
به همین علت با اون نظام کار میکنن. هیچ نظامی اجازه احزاب ضد خودش رو نمیده،
اینو موافقم. سوالم اینه که
حالا میخواد تشکیل بده، هیچ اشکال نداره، میره قانون احزاب توی وزارت کشور، بعد 15 نفر با هم جمع میشن و درخواست تاسیس حزب میدن، عنوان میدن کمیسیون ماده 10 احزاب، متشکل از 2 نفر از نمایندگان مجلس، 1 نفر نماینده دادستان، 1 نفر نماینده رئیس قوه قضاییه، 1 نفر از وزارت کشور، 1 نفر از طرف احزاب. بنابراین اینا اونجا مردم تقاضاشون رو بررسی میکنن، بهشون مجوز میدن، بعد که بهشون مجوز اولیه میدن باید برن و اعضاشون رو را بندازن، کنگره حزبی را بندازن، 300 نفر طبق قانون فعلی که من معتقدم زیاده، با 50 نفرم میشه، و همون موقع هم که اونجا بودم به همه آدرس میدادم، اینا هم میتونن اعضا جمع کنن، بعد کنگرهشون رو برگزار میکنن، شورای مرکزی و دبیر کلشون رو انتخاب میکنن، به طور رسمی پروانه فعالیت میگیرن.
خب من سوالی
بعد از تشکیلش هم انحلالش دست کمیسیون احزاب نیست، در دادگستریه، باید تخلف قانونی بکنه که قابل حل.
میدان جمهوری رو میشنوید و ما میخوایم امروز درباره اینکه چطور میتونیم در گام دوم انقلاب مشارکت مردم رو داشته باشیم، جوری که مردم و به خصوص جوانان ما احساس بکنن که در سرنوشتشون سهیم هستن. من همون سوالی که از
من یه نکته در واقع فرمایش شما که میگید که قوه قضاییه حزبی نیست، ارتش و نیروهای مسلح حزبی نیستن، خب درست، اما همون مجلس و دولتی رو هم که احزاب نمایندگانشون معرفی میکنن، مردم به اونا رأی میدن، اونا هم حزبی نیستن. یعنی اینطور نیستش که نماینده مجلسی که حزب معرفی کرده حالا تو مجلس دچار مشکل میشه پاسخگوی اون حزب باشه، خودش میشه کنار. یعنی نظام حزبی نیست که فقط از طریق احزاب نمایندگان معرفی بشن و مثل بعضی از کشورها
بعضی جاها
میتونن بیان. همه
چرا جاهای افشار در بعضی کشورها مثل آلمان هر کس میخواد وارد مجلس بشه و اینا بشه باید از طریق حزب. در مجلس هشتم هم بعضی دوستان ما کوشیدن که کلیه این چیزها رو بذارن گردن احزاب. من اونجا مخالفت جدی کردم، دوستان میگفتن شما که همه عمرت حزبی بودی و الان دبیر کل حزبی پس چرا مخالفت میکنی؟ گفتم این دیکتاتوری حزبی میاره، این حقوق افراد رو چیز میکنه. در نظام اسلامی هم افراد میتوانند منفردن نامزد شن و هم این که احزاب میتونن بدن و هم حتی جمعها، چرا با افشار، حتی جمعها هم میتونن چند نفر دور هم جمع بشن و فرد معرفی کنن. پس بنابراین با توجه به این قضیه مجلس ما ممکن است مردم یه روزی بیان فقط به اسامی اعضای یک حزب رأی بدن. خب این اختیار مردمه، از آقا هم تنفیذ باید بفرمایند اگه فرمودن. یه موقع است که نه، میان مخلوط میدن، خب که معمولا در 11 دوره تا الانش مخلوط بوده، هم حزبی بوده، هم تشکیلاتی بوده، هم گروهی بوده، هم منفرد بوده، هم ضد حزبی بوده. ما آدم های ضد حزب هم داریم تو این کشور. من متشکرم از محبت.
خب من سوالی که از سردار پرسیدم و از شما بپرسم این که اگر عده‌ای بودن که میخواستن در چارچوب نظام فعالیت بکنن ولی عقاید شاید فکر کن 1% از مردم، 2% از مردم، ولی همونطور که شما قبل از انقلاب تجربه زیستن با این احزاب رو داشتید، به چارچوب های اسلام یا شریعت یا هر چیز دیگه معتقد نباشن، به نظر شما آقای بادامچیان باید فعالیت بکنن؟
ببینید مسئله فعالیت تشکیلاتی سیاسی یعنی در حقیقت فعالیتی که در چارچوب نظام سیاست یک کشوره. وقتی یک ملتی اومد قانون اساسی شو با 98% با 80% با 85% حالا با تنفیذ ولی امرم که از اینجا مشروعیت شرعی هم داره تشکیل داد، اون وقت کسی که میخواهد فعالیت تشکیلاتی رسمی سیاسی بکنه باید در چارچوب قانون اساسی بکنه، در چارچوب مقررات و قوانین بکنه. خب در چارچوب مقررات و قوانین قانون اجازه نمیداد که حزب که یه کسی یه مجموعه بیان حزب کمونیست در ایران تشکیل بدن. نه، میگن آقا حزب کمونیست در ایران با نظام اسلامی مغایره. در نظام کمونیستی یا در فرانسه، الان در فرانسه نظامش لایکه، اصل لایتغیرش هم همینه، نوشته نظام فرانسه نظام لایکه و این اصل لایتغیر است. در قانون اساسی مشروطه با هم نوشته بود که نظام ایران تشیع اصلاح شریعت و اصل لایتغیره، هر قانونی تو دنیا از لایتغیر داره. رضا در نظام کمونیستی نمیتونه یه حزب اسلامی بیاد به نام رسمی مشغول بشه. اما اینکه آیا واقعا آدم‌ها به خاطر تنها چون هستن همه جا هستن دور هم هم جمع میشن منتها رسمیت نمیابن،
بله،
یعنی این چیزه. یه وقت نظام ها سیاست هاشون متفاوته، یه موقع از در سیاست مدارا میکنن ولی هم بفرمایند آقا شما بیا تو انتخابات حق قانونی شرکت در انتخابات تو رو به دست بیار عمل کن، ولو من قبول نداری نظام هم قبول نداری،
بله،
بس حق رأیش رو بهش میده. یه جا هم نه میگن که آقا هر کس میخواد بیاد توی این به اصطلاح نظام رأی بده حتما باید با کارت الکترال رأی بده و تابع این نظام باشه. پس اینا تو دنیا سیاست های مختلفه، اما در اسلام اون حزب مورد قبول حزب الهی است. اما در این حال پیغمبر اسلام با شبکه در مدینه الرسول عبدالله ابن ابی منافق برخورد نمی کنه.
بله.
این بسته به نظام حکومتی و حاکم چیست.
خیلی ممنونم. نکته‌ای که خیلی بر من جالب بود در گفتگویی که از هر دو بزرگوار شنیدیم مسیری که طی کردن، به عنوان جمله پایانی حاج آقای بادامچیان فکر می‌کنید که برای این که مشارکت تمام اقشار رو در کنار هم در گام دوم انقلاب داشته باشیم باید چیکار بکنیم؟
ببینید مردم باید این آگاهی رو بیابن که بالاخره کشور توسط مجلس و قانون اداره میشه. اگر کسی در انتخابات شرکت کنه به اون کسی که میخواد رأی بده پس مطلوب خودشو انتخاب کرده. اگر شرکت در انتخابات نکنه نیاد رأی بده شرکت منفی کرده در واقع، یعنی میدون رو باز گذاشته برای اون کسی که این قبولش نداره، چون بالاخره با یه درصد میون مجلس دیگه،
بله،
اون بیاد. پس این ناشیگری رو انجام نده، هر کس بیاد بره رأی بده، اونی که میخواد رأی بده اونم میره مجلس. فردا هم که اون رفت مجلس و قانون گذاری کرد این میتونه ازش بازخواست کنه، میگه من رأی دادم.
دوست.
اما اونی که رأی نداده خب نماینده ای که باب میل این نبوده رفته یه چیز دیگه غیر از این رأی میده. پس بنابراین عقل و علم و فهم و درک میگه آدم در سرنوشت خودش که میسپره دست نمایندگان مجلس شرکت کنه رأی هم بده، به آدمایی هم رأی بده که فکر میکنه اگه برن مجلس اوضاع رو متحول میکنن، یعنی تکرار گذشته ای که از باب این مطلوب نیست ولو اینکه کم مطلوب باشه خب ببره یکس بفرسته تکامل پیدا کنه. ازا من حرف آخرم این است که از همه ملت بزرگمون میخواهم که بنا به اصطلاح مصلحت نظام و مصلحت خودشون و صلاح دید خودشون و اقتدار کشورشون و بعدم ثواب الهی که از نظر اطاعت از نظر ولی امر است در انتخابات شرکت کنند و انشاءالله ما در یک انتخابات پرشور نمایندگانی رو ملت انتخاب کنه و مجلس مشاهد باشیم که نمایندگانی به مجلس بفرسته که این نمایندگان اون تحولی که مقام معظم رهبری و رهبر هوشمند و اندیشمند و شجاع ما میخواد اون رو اجرا بکنن، انتخابم کنن، سعی کنن که اصلح و ارجح رو بفرستن کسانی که شایسته ترین شایستگان باشن.
متشکرم جناب آقای افشار.
ما در آستانه انتخابات اسفند ماه قرار داریم برای مجلس که انشالله مردم با حضور پرشکوه خودشون یک حماسه دیگه رقم بزنن، یعنی با همه اون تحریکاتی که میشه به هر حال تلاشایی که دشمنان ما دارن برای اینکه مردم ما رو از رأی دادن خودشون مایوس بکنن، نه شما شرکت در انتخابات تأثیر نداره، در حالی که ما میبینیم که انتخابات جمهوری اسلامی ایران یکی از آزادترین انتخابات جهانه، سالمترین انتخابات جهانه. چرا؟ چون در چند دوره مجریان انتخاباتی رو برگزار کردن که نتیجهش مخالف رأی خودشون بوده، یعنی اون حزب مقابل رأی آورده، پس نشون از سلامت دیگه، یعنی مجری نتونسته اون افرادی که متمایل به اون هستن جریان همسوی خودش رو سر کار بیاره. این نشون میده که رأی مردم تأثیر داره و مردم باید انشاءالله همه بیان پای صندوق های رأی و انشاءالله ما یه توفیق داشته باشیم برای مجلس با اقتدار و با پشوانه مردم.
خیلی ممنونم از جناب آقای سردار افشار و جناب آقای بادامچیان که در این گفتگوی یک ساعته همراه ما بودن. برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. من با این آیه قرآن صحبتامو تموم میکنم. سوره آل عمران آیه 103 هست. میفرمایند به نام خدا و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. خدا نگهدار.
ما هم از شما متشکریم.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن، من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره زیر و رو کردم همه دنیا رو، تا پیدا شد توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بسته از وقتی که پیدا شد. آتش همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات
همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شوی پهلوان، شوری به پا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان،
آهنگ پیروزی بخوان،
روشن تر از خورشید شو، بر قله های افتخار، بر دامن سبز وطن، باران به بار و گل به تو، دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را،
مهر سرانگشت تو را،
ایران من، ایران تو، عشق تمام مردم است، یک تک از این سرزمین، در آسمان هفتم است،
در آسمان هفتم است،
شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم، دریا به دریا عشق را تقدیم ایران می کنم، برخیز باران آمده، آواز طوفانی بخوان، هر جای دنیا می روی همواره ایرانی بمان،
خاک سیستان، سرزمین رنج ها و گنج ها، آنجا که روح هنر در کالبد مردمانش عجین گشته، در امتداد چرخش چلتریس های سپید تا بلندای تاریخ بلوچستان غیور و آبهای نیلگون سواحل مکران، شوق پویاییتان را به جشن می نشینیم در سومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه‌های عروسکی ایران، زاهدان 24 تا 26 بهمن ماه 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره www.festival.irib.org مراجعه فرمایید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام نشانی تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.